دریج حالا و کنار نشانه شخصیت هم شناختن روانشناسان. در کل خب هنر بسیار جذابیه. شاید من هفته ها پشمه که اگر بیرون کار نداشته باشم از خانه بیرون نرام، به خاطر همین که تمام وقت اضافه من همین خطاطی پر میکنه. این خودش یک جذبه ای داره، یک اتفاق خوب برای ما بوده که حالا جدای از مطالعه که مطالعه هم شیرین بوده، ولی خطاطی خیلی برای ما زیبا بوده که میتونم به راحتی وقت اضافه ما رو پر کنم.
خنده های The R.E.M. Dan Second Album اینجا روی موج
زیبایی فداکاری او بیادری است که کار میکند تا خور بیادرایش بتانند درس بخوانند. زیبایی را در چشم او مادری دیدم که هر وقت بر فرزندش قضا میماند بر دو نفر میماند که بتانه همراه دوست خود بخوره. زیبایی یعنی با دیگران یک قسمی برخورد کنی که گمان کنه نزدیکترین آدم نزد توست. زیبایی یعنی که دیگران از دیدن تو خوشحال شوند، نه که بگوین ای خدا باز فلانی پیدا شد. خب تشکر از شما دوستان گل جوان. میریم که یک چند تا از پیامک هایتان رو بخونیم. عادله از هرات بر ما نوشته کرده که زیبایی در زندگی ائمه اطهار است. ای که این ماه هم سرشار از زیبایی است از خاطر اعیادی که در ماه شعبان وجود داره. ما هم تبریک میگیم این ماه را به شما عزیز. یک شنونده دیگه هم که نام خود بر ما نگفته نوشته کرده که من زیبایی را در چهره مهربان مادرم دیدم، در چین و چروک و موهای سفیدش. بله واقعا که مادرها از زیباترین ها در روی کره زمین هستند.
من شخصا بر ظاهر زیبای کسی بازی نمیخورم و ظاهر کسی را نمیپسندم. میخواهیم که باطن کسی را ببینم که باطنش چقدر زیباست و چقدر یک شخص مهربان است. به خاطر از این که بتانیم یک دنیای قشنگ و زیبا ساخت برای خود و برای دیگران، نمیخوایم که جلوه بتم برای دوستا و جانب مقابلم که من بسیار انسان شریف هستم. میخوایم که عملا بیان کنم که چقدر نگه انسان هستم. میخوایم که با صفا و صمیمیت با دوستا باشم. یک رنگ باید باشم، ظاهر و باطن یک رنگ باید باشم.
زهرا از مشهد بر ما پیامک روان کرده و نوشته کرده که حضرت سجاد علیه السلام نمونه تقوا بودند و تبریک گفتن. ما هم بر شما تبریک میگیم خواهر عزیز. خب پیامک های شما دوستان عزیز زیاد است و وقت ما متاسفانه کم. فقط چند تا از نامهای شما عزیزان را میگم که برای ما پیامک روان کردین. احمد شکیب احمدی از کابل، رضا مهرابی از کرج، محمد خدادادی از مشهد، عزیزه حق پرست از هرات، سارا حق دوست از گلران هرات تبریک گفتن اعیاد شعبانیه را. ما هم تشکر میکنیم از شما عزیزان که بر ما پیامک روان کردین. اما حالی بریم که بخش پایانی را بشنویم.
گلانه.
من دل ندارم، دلم میخواهی که این رفتاره داشته باشم. اگه به دل من بود که اینک تو میکردم. بعضی ها دل مهربانی دارن و با دلسوزی یک کاری رو پیش میبرن. از این دست جمله ها که کلمه دل داره خیلی به کار میبریم. درباره دل خیلی گپ و سخن زیاد است. یکی از پرتکرارترین کلمات در هر زبانی همین کلمه دل است. عارفان هم دل را خانه خدا میدانن و میگن که باید پاک و زلال باشد. از هر چیزی که او را مکدر میکنه باید پاک باشد. اما خب چطور میتونیم دل سالمی داشته باشیم؟ امام علی علیه السلام جواب این سوال را بر ما دادن. امام علی علیه السلام میفرمایند دلت برای تو سالم نخواهد شد مگر آنگاه که برای مؤمنان همان پسندی که برای خود میپسندی. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان، تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. باز هم براتون تبریک عرض میکنم ولادت امام سجاد علیه السلام را. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید رئیس ستاد ارتش طالبان بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان. استقبال از بازگشایی مرز تورخم. و امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران حامی صلح و مخالف جنگ است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان در محفل فراغت 400 تن از نیروهای قول اردوی منصوری گفت که حفاظت و پاسداری از قلمرو و سرحدات کشور مسئولیت های شما مجاهدین است. جزئیات بیشتر رو در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حفاظت و پاسداری از قلمرو و مرزهای افغانستان مسئولیت شما مجاهدین است. این مطلب را قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در محفل فراغت شماری از نیروهای قول اردوی منصوری ابراز کرد. به تازگی 400 تن از نیروهای قول اردو از آموزش‌های مسلکی فراغت حاصل نموده و لوی درستیز قوای مسلح در این محفل آزادی و استقلال افغانستان را از چنگال اشغالگران غرب نتیجه تلاش و قربانی نیروهای حکومت طالبان عنوان داده گفت شما چشم امید مردم مسلمان افغانستان و مظلومین هستین و شما نشان دادین که در طول 20 سال تسلیم هیچ زورگو و قلدر نشدین.
مقابله و مبارزه 20 ساله شما این را برای دنیا نشان داد که
همچنان قاری فصیح‌الدین فطرت دفاع از قلمرو و خاک افغانستان و مرزهای کشور را بعد از پیروزی از مسئولیت‌های مجاهدین و نیروهای حکومت طالبان عنوان داد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل میرسیم. پس از شنیدن اذان باز هم در خدمت شما با این مشروع خبرها خواهیم بود.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن روح الله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي اشهد ان مولانا ومقتدانا علي حجة الله، هيا على الصلاة. الله اكبر،
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
التماس دعای خیر از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند قبول باشد طاعات و عباداتتان. همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. عزیزان شنونده، همون گونه که در گزارش همکار ما قریشی هم آمده بود، رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان در محفل فراغت 400 تن از نیروهای قول اردوی منصوری صحبت کرده که دعوت میکنم ادامه گزارش همکار ما قریشی را بشنوید.
پس از استقرار و تحولات جدید و متلاشی شدن نیروهای اردو، پلیس و امنیت افغانستان در دوران جمهوریت، اکنون حکومت طالبان می کوشد تا نیروهای خود را به آموزش ها و مهارت های مسلکی اصلی نیز آراسته نماید. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مردم در دو سوی گذرگاه سرحدی ترخم از بازگشایی این مرز مهم میان افغانستان و پاکستان پس از تنش‌های اخیر دو کشور استقبال کردند. همزمان با باز شدن گذرگاه سرحدی ترخم صدها نفر توانستند عبور کنند. این گذرگاه مرزی طی یک هفته گذشته مسدود شده بود. بسیاری از کسانی که از این مسیر رفت آمد می‌کنند از بازگشایی مجدد گذرگاه ترخم استقبال کردند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت ننگرهار اعلام کردند این گذرگاه سرحدی از روز شنبه هفته جاری به طور کامل بازگشایی شده است. قریشی بدلون، مسئول بخش رسانه‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان، گفت در حال حاضر گذرگاه ترخم به طور کامل باز شده و مسافران از دو طرف می توانند با مدارک قانونی از این راه سفر کنند. همچنین در قسمت ترانزیتی نیز شرایط به حالت عادی بازگشته است. در پی حکم رهبر طالبان افغانستان درباره ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، مسئولان افغان تلاش‌هایی را برای مبارزه با مواد افیونی آغاز کردند، اما برای نابودی مواد مخدر و پیامدهای آن راه طولانی در پیش دارند. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در افغانستان، گزارش می‌دهد.
برگ‌های گیاه تریاک تازه از زمین سر برآوردند. تریاک های کاشته شده در حدود 2 هکتار زمین در یکی از بخش های استان قندهار، جایی که رئیس حکومت افغانستان است، تخریب می شود. صدها کیلومتر دورتر از قندهار در کابل، پایتخت سیاسی افغانستان، طالبان معتادان را از سطح خیابان ها و زیر پل ها جمع آوری می کنند. اینجا در کابل به نام پل سوخته با جمعیت هزاران نفر معتادش معروف بود. حکومت افغانستان در ماه‌های گذشته 75 هزار معتاد را از جمله از زیر این پل جمع‌آوری کرده است. معاون اداری کابینه طالبان جمعیت میلیونی معتادین افغانستان را چیزی جز نتیجه اشغال کشور توسط آمریکا و دوستانش نمی‌داند.
یک کشوری که 40 میلیون نفوذ دارد، از آن جمله تخمیناً 3 میلیون و یا 5 میلیون ازی که از این جمله تخمیناً 1 میلیون از این را طبقه اناث و اطفال تشکیل می دهد. بر اثر موجودیت اشغالگران و به واسطه ترویج مواد مخدر در افغانستان، امروز جامعه ما متحمل این رنج و عالم است.
در افغانستان اردوگاه پشت اردوگاه برای معتادان بهره برداری می شود. تعدادی از پایگاه‌های سابق نیروهای خارجی به تازگی اردوگاه ترکیه احتیاج شده است.
وزارت امر به معروف و بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر با ما همکاری می‌کنند تا این افراد درمان و دوباره به اجتماع برگردند.
آثار زیانبار جنگ و مشکلات اقتصادی افغانستان را پس از 20 سال جنگ و اشغال اینجا هم می‌توان دید. رئیس حکومت افغانستان به تازگی دستور داده درآمد یک معدن کشور برای ترکیه احتیاط این افراد هزینه شود.
سپاسگزاریم، ممنونگزار از این مولوی صاحب قاری صاحب هستیم، از این که ما را آوردن اینجا، صدمند شدیم.
اینجا هر کدام خواسته یا امیدی دارند.
من خودم معلم زبان انگلیسی، خوشنویسی و خطاطی هستم. میخوام که برگردم دوباره پس به وظیفه خود.
اشتباه کرده، مواد زدیم دیگه نمیزنیم. حاضرم شانس بانیم که دیگه سری ما را دید دار دیگه.
با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با کشت مواد مخدر و درمان معتادان، دنیا هنوز از این تلاش‌ها استقبال و به حکومت افغانستان اعتماد نکرده است. تقاضای حکومت افغانستان از جامعه جهانی اکنون این است که آنها را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری دهند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش دیگری را هم بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار دیگر ما در جنوب افغانستان، در همین رابطه، یعنی صدور فرمان نابودی کوکنار در افغانستان از سوی رهبر طالبان.
ممنوعیت کشت مواد مخدر خصوصا کوکنار در افغانستان از سوی رهبری طالبان، این بار مسئولین حکومت طالبان در ولایت قندهار اعلام کرد که ملا هیبت الله رهبر طالبان دستور سروی کشت کوکنار در افغانستان را صادر کرده است. این دستور بعد از آن صادر می شود که گزارش ها با وصف ممنوعیت مواد مخدر یا کوکنار از سوی طالبان در افغانستان گزارش هایی بود که گویا در برخی از مناطق هنوز هم این کشت صورت گرفته است. مسئولین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگویند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور سروی کشتزارهای کوکنار در سال جاری در افغانستان را صادر کرده است. این مطلب را عبدالحق متیع، رئیس سروی و تحلیل مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز در یک نشست خبری در قندهار بیان کرد. او ضمن اعلام این مطلب گفت که این سروی به گونه حرفه‌ای، فنی و تخصصی در مناطق مختلف افغانستان انجام خواهد شد و تمام افغانستان را در بر خواهد گرفت تا بر اساس این سروی مقدار کوکنار کشت شده را در سال جاری در این کشور مشخص و معلوم شود. طالبان میگویند که این سروی به هدف مبارزه با مواد مخدر را اندازی می شوند، ولی هنوز زمان شروع این سروی را مشخص نکردند. بر اساس گزارش ها طالبان با طرح سروی کشت زارهای کوکنار در افغانستان، بر اساس برخی گزارش ها به این صدد هستند، در این صدد هستند تا به جامعه جهانی نشان دهند که آنان در مورد تعهدات خود با جهان، خصوصا کشورهای دخیل در قضیه افغانستان، در مورد ممنوعیت و مبارزه با مواد مخدر متحد هستند و تعهد آنان در این زمینه جدی هستند و با مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی می کند. حتی قبلا گزارش هایی بود که طالبان در برابر ممنوعیت مطلق مخدرات در افغانستان از برخی کشورها و جامعه جهانی خواهان کمک ها هم شده بودند. با آنکه در سال گذشته طالبان کشت مواد مخدر خصوصا کوکنار یا تریاک افغانستان را بدنام ساخته بود و یک معضله برای منطقه افغانستان و حتی جهان شده بود، طالبان این مخدرات را سال گذشته از سوی رهبری آنان ممنوع اعلام شد در سراسر افغانستان و بعد از آن گزارش ها مبنی بر آن است که در کشت، قاچاق و پروسس این مواد در افغانستان کمبود قابل ملاحظه پیش آمده است، اما تا هنوز هم به شکل مطلق این مواد یا این مخدرات در افغانستان گم نشده است، ولی حتی از کشت مجدد آن هم در جنوب افغانستان گزارش های بود و تا ماهای گذشته هم تا چند ماه قبل در برخی مناطق جنوب افغانستان خصوصا قندهار و هلمند که صدر در صدر جدول کشت و قاچاق و پروسس مواد مخدر خصوصا کوکنار و تریاک در افغانستان هستند، در این ولایات از داد و ستد و تجارت این مواد هم گزارش هایی بود و بعد از آن که طالبان این کشت را در افغانستان ممنوع اعلام کردند، قیمت تریاک در افغانستان به شکل بی پیشینه افزایش یافته است و حتی این دستور قبلی طالبان در مورد منع کشتزارهای کوکنار در افغانستان باعث رونق گرفتن برای برخی از حلقات و تجارت خوب برای آنان تبدیل شده است و هنوز هم یکی از تجارت‌های پررونقی هستند که در افغانستان این مخدرات دست به دست می شود و هنوز هم از این کشور به بیرون از افغانستان مخدرات قاچاق می شود. اما دیده شود که بعد از این سروه طالبان در افغانستان تا چی حد کوکنار در افغانستان کشت می شود. قبلا گزارش ها غیر رسمی بود و این بار طالبان شاید رسما در مورد نتایج این سروه و اندازه کشت مواد مخدر در افغانستان معلومات رسمی را ارائه دهند.
عزیز زاهد خبرنگار ما بود در جنوب افغانستان. برگزاری 16 دور مسابقات تلاوت قرآن کریم در مزار شریف، عنوان گزارش همکار دیگر ما خیبر ابراهیمی در ولایت بلخ است که دعوت میکنم این گزارش را هم استماع بفرمایید.
دست کم 100 حافظ جوان از ولایت های شمال کشور که برای گزنش به 16 دور رقابت حسن تلاوت شبکه مخابراتی اتصالات به هم رقابت میکنند. این 16 دور رقابت های حسن تلاوت در بلخ است که به منظور ایجاد انگیزه میان حافظان و معرفی چهره های برتر جهت اشتراک در رقابت ها به سطح کشور است. مسئولان شبکه مخابراتی اتصالات برگزار کننده این رقابت ها می گویند قرار است از میان این جوانان 3 جهت شرکت به مرحله بعدی به مرکز انتخاب می شوند.
تقریبا در مزار شریف تعداد 100 تقریبا اینا ثبت نام کردن که میال محفل را روان است. از این 8 از این جمله از مزارم فعلا 3 برتر اینا انتخاب میشه و اینا میرن در مرکز، اونجا تحت پوشش حمایتی مالی و اتصالات شبکه مخابرات اتصالات. باز در اونجا افراد برتر از این 8 انتخاب میشه و یک عمل کرده زیبا است که خوشحال هستیم.
راه اندازی این رقابت ها با استقبال قاریای جوان روبرو شده است. شمار از این جوانان که میگویند برگزاری این رقابت ها میتواند در راستای ترقی، رشد و معرفی توانایی و دانششان مؤثر واقع شود. این جوانان میافزاید در شرایطی کنونی که بیشتر جوانان مشغول شبکه های اجتماعی است، میتواند برای ایجاد علاقه آنان به ارزش های دینی تاثیر مثبت داشته باشد.
تأثیرات زیادی را دارند، چرا که جامعه ما امروز جوان ها به شبکه های اجتماعی مشغول هستند و از قرآن شریف یک اندکی دور ماندند و برگزاری همچون مسابقات میتواند که هم تشویق و هم انگیزه مثبت برای زیابتن و این جوان ها رجوع بکنند به قرآن شریف و خانش و تلاوت قرآن شریف بیشتر و بیشتر رونق پیدا میکنند.
دور 16 رقابت مسابقه از طرف شرکت اتصالات است که ما بسیار واقعا خوشحال هستیم که همچین مسابقات برگزار میشه که جوانان و نوجوانان میتونن در این مسابقه اشتراک کنن و چیزی که یاد گرفتن در نمایش بگذارن و انشالله که از این به بعد هم شرکت اتصالات بتونه در هر ولایت مسابقه داره و بتونه که گسترش بده، ولایت ها رو بیشتر کنه که جوانان در این راه پیشرفت.
در همین حال رئیس ارشاد و حج اوقاف ولایت بلخ میگوید برگزاری رقابت های حسن تلاوت میتواند برای حفظ قرآن و انتقال آن به نسل های بعدی نقش بسزایی داشته باشد.
توفیق عنایت فرموده برای شرکت اتصالات 16 سال میشه که یه حسن قرائت مقابلش براه می اندازن. ما از آنها سپاسگزاری میکنیم و یکی شما در این مسابقه شرکت کردین، این مسابقه شما مسابقه روحانی است که کلام الله تلاوت.
مسئولان شبکه مخابراتی اتصالات میگوین این رقابت ها در 8 کشور برگزار شده و قرار است از هر زون 3 برتر انتخاب و در رقابت هایی که در کابل برگزار می شود اشتراک کنند. برگزار کنندگان می گویند در پایان این رقابت ها برای بهترین های انتخاب شده هدیه های نقدی و غیر نقدی از سوی شبکه مخابراتی اتصالات نیز در نظر گرفته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر امور خارجه ایران ادعاها درباره استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را نادرست خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران حامی صلح و مخالف جنگ است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در پی طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در توییتر نوشت که ادعاها در مورد پهپادهای ایرانی به کار گرفته شده در اوکراین نادرست است. امیر عبداللهیان افزود که قرار بود دومین دیدار هیئت‌های سیاسی و نظامی ایران و اوکراین برگزار شود، اما برخی طرف‌های غربی فقط ادعا می‌کنند و هیچ سندی را ارائه نمی‌دهند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران با تأکید بر این که غرب باید دست از این بازی بی‌ثمر بردارد تصریح کرد ایران حامی صلح و مخالف جنگ است. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها ادعاها مبنی بر ارسال کمک و تسلیحات نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیراً در گفتگویی با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک با بیان اینکه روابط نظامی و دفاعی ایران و روسیه در چارچوب منافع مشترک دو کشور و ضد هیچ کشور ثالثی نیست گفت که آنهایی که ده ها میلیارد دلار تسلیحات به یک طرف جنگ صادر می کنند اقدامشان کمک به پایان جنگ نیست. هیات‌های ایرانی و اوکراینی یک دور در عمان دیدار کردند ولی مستنداتی از سوی اوکراینی ها درباره این ادعاها ارائه نشده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس ستاد ارتش طالبان بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان. استقبال از بازگشایی مرز تورخم. و امیر عبداللهیان جمهوری اسلامی ایران حامی صلح و مخالف جنگ است. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. هرات در غرب افغانستان این روزها شاهد کارزار نهالشانی با استقبال از فصل سبز بهار است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان گزارش را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
کم کم صدای پای بهار و نفس‌های روح بخش فصل تازه شدن طبیعت به گوش می‌رسد. هرات در غرب افغانستان این روزها شاهد کارزار نهالشانی با استقبال از فصل سبز بهار است. مسئولان کمیسیون نهالشانی در این ولایت می‌گویند از تمامی شهروندان خواستند به منظور گسترش فضای سبز هرات، تقویت کمربند سبز این ولایت و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی در جنوب شهر، 3500 اصل نهار را موازی با شارای هرات قندهار در زمینی به طول 5000 متر غرس کنند. مسئولان این کمیسیون تصریح کردند طرح ایجاد فضای سبز در 7 کمربندی شهری هرات روی دست است. امین الله حمیدی مسئول بخش نهالشانی در جنوب شهر هرات با اشاره بر اینکه کمپاین نهالشانی و توسعه فضای سبز هرات از فاز چهارم پارک صنعتی این ولایت آغاز شده، اظهار داشت نهالشانی در بخش‌های مختلف هرات در حال انجام است و باید مسئولان شهرداری در همکاری با مردم برای حفظ و مراقبت از فضای سبز برنامه‌های جدی داشته باشند و به آن رسیدگی کنند.
فعلا ما شما که این نهالار می‌خوایم غرس کنیم ان شاءالله، این از فاز 4 شروع میشه ان شاءالله تا سرک حلقوی ان شاءالله ادامه پیدا میکنه. تعداد نهالای از اینا تقریبا 3500 نهال انشالله ما اینجاگا غرس میکنیم و انشالله به دستان مبارک دوستا غرس میشه که انشالله بعد از او باز حفاظت و آبیاری انشالله با شارولی گذره با عهده دارن.
در همین حال حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات این اقدام کمیسیون فضای سبز را ارزشمند دانست و گفت شهرک صنعتی یکی از مناطقی است که میتواند بخشی از آلودگی های محیط زیستی را فراهم کند و به همین خاطر کمپاین نهالشانی در اطراف این مرکز تولید و صنعت هرات می تواند به تامین فضای پاک و جلوگیری از آلودگی آن کمک کند.
فابریکا هست، آلودگی هوا داره و او خاطر ما در سالهای گذشته هم در توسعه فضای سبز در شرک صنعتی پیشگام بودیم. شرک صنعتی هرات زمینی که کمربند در امسال احیا کردن و در سالهای گذشته هم کمربند سبز در تا فاز سوم امتداد پیدا کرده و امسال از فاز 4 شروع شده الی ختم شرک صنعتی و شروع سرک بایپاس، ما فضاهای سبز به داخل محیط شرک صنعتی هرات هم داریم.
در همین حال عبدالله اکبری رئیس کمیسیون غرس نهال در هرات با بیان این که 5 کیلومتر دیگر به کمربندی سبز این ولایت اضافه شده است، اظهار داشت کمیسیون غرس نهال برنامه ایجاد 7 کمربند سبز در هرات را روی دست دارد که با تطبیق آن هرات سرسبز و زیباتر خواهد شد. این مقام محلی در هرات تصریح کرد قرار است 7 کمربند سبز از منطقه بند پاشدان در شرق هرات تا مرکز شهر ایجاد شود. رئیس این کمیسیون همچنان گفت برنامه‌های غرس نهال در مناطق شهری در حال انجام است و ادارات دولتی همراه با مردم در نواحی شهری نیز کار نهالشانی را تکمیل کردند.
پلان ایجاد فضای سبز بزرگی که در هرات هست در شمال شهر است که از بند پاشتان شروع میشه تا نقطه 7. اما او منوط به این است که ما اول بند پاشتان را درست بکنیم که انشالله خبرهای خوش رسیده که گویا پروژه بند پاشتان ادامه پیدا میکنه و به اکمال میرسه. اگر او پروژه اکمال شد ما از لحاظ ایجاد فضای سبز در هرات انشالله مشکلی نخواهیم داشت. البته یک مشکل هست در نواحی شهر، ما متاسفانه فضای سبز یا پارک تفریحی نداریم.
با این حال اداره حفظ محیط زیست ولایت هرات ایجاد فضای سبز و تطبیق برنامه کمربندهای سبز در اطراف هرات را الزامی دانسته و گفته است. کمربندهای سبز به عنوان فیلترهای هوا عمل می کنند و از آلودگی های محیط زیستی نیز جلوگیری می نمایند. حضرت علی عبدالی رئیس محیط زیست هرات تصریح کرد.
نشانی دغه ساحه چې د شارک صنعتي لپاره د فلټر حیثیت لري، ځکه چې تاسو وینئ چې د دې یو طرف
غرس این نالها در دروازه ورودی شهر سبب پاک شدن محیط زیست می شود و این نالها به فلتر شدن گازهای مضر که از طریق شهرک صنعتی تولید می شود مؤثر است.
تولید باعث کیږي د دې لپاره موږ باید
شهرک صنعتی هرات در ولسوالی گذره این ولایت موقعیت دارد که به گفته مسئولان این کمربند سبز از شهرک صنعتی تا سرک حلقوی هرات ادامه داشته و نهالشانی خواهد شد. مسئولان این ولسوالی همچنان تاکید کردند که برای نگهداری نالها تلاش مضاعف خواهند کرد. این در حالی است که در چند روز گذشته برنامه نهالشانی در ولایت هرات آغاز شده و قرار است بیش از 30,000 اصل نهال در این ولایت غرس شود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان ولایت قندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. سمی خابری خبرنگار دیگر ما در حوزه شمال شرق افغانستان در این رابطه گزارشی را ارسال کرده است.
کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان قندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. موردی که حال کماکان رو به بهبود گفته می شود. پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان و مستاد شدن درب مکاتب و دانشگاه ها برای دختران بالاتر از کلاس ششم، فاصله جوانان با آموزش و مطالعه کماکان افزایش یافته است. در این میان ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان که 3 بار تجربه سقوط توسط طالبان را در نظام جمهوریت در کارنامه دارد، این روزها باشندگان آن از کم مهری جوانان به مطالعه سخن می زنند، موردی که مسئولین آن را رو به بهبود می دانند. شماری از جوانانی که به کتابخانه عامه قندوز برای مطالعه مراجعه کرده اند می گویند هرچند وضعیت اقتصادی روی انگیزی جوانان برای مطالعه تأثیر گذاشته است، اما در سال گذشته به دلیل ناامنی و عدم دسترسی جوانان به مراکز آموزشی فرصت مطالعه و مراجعه در کتابخانه ها برای جوانان کمتر بود و اکنون فرصت مطالعه کماکان مساعد گردیده بود و وضعیت آموزشی رو به بهبود است.
وضعیت مطالعه جوانان نسبت به قبل یک ذره خوب است. مطالعه خوب است. برای فعلا کتابخانه ما کل کتاب موجود است. روزانه 10 نفر 12 نفر میایم کتاب مطالعه میکنه. هر چیزی که ضرورت کتابا داشت از همین کتابا میگیرن مطالعه میکنه. چی نو کتاب ضرورتشان است پیدا میشه.
از سوی دیگر برخی از جوانان میگویند حلقه هایی را که برای مطالعه ایجاد کرده بودند از هم پاشیده است. عبدالرزاق یکی از باشندگان قندوز میگوید در گذشته حلقه چند نفری برای مطالعه را ایجاد کرده بودند که دیگر خبری از آن نیست.
او حلقه هم همونطور گم شد. استا استا کم 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 و آخر دیگه در صفر رسید. بخاطر اینکه انگیزه وجود نداره و واضحه که کتاب در افغانستان در کل باز ولایت قندوز بگیم ما تحت صفر است. یعنی روزانه بگیم ما ایتو مشتری هم نداریم که بیایم کتاب حداقل ببینه. خریداری خوب وسو میکنیم.
محمد یوسف یکی از جوانان میگوید ناامنی و جنگ در سالهای گذشته در ولایت قندوز فرصت مطالعه را از جوانان گرفته بود.
مطالعه جوانان خیلی بیشتر است و به خاطری که از پیش که بود
وطن ما جنگ بود و جوانان نمیتونست درس بخونن درستی و مشکل اقتصادشان بود. ولی خوب است، وطن ما فضل خدا کم بیشتر آرامی شده و جنگ از برطرف شده. خوب است جوانان مطالعهشان روز به روز بیشتر میشه و کتابخانی هم است، کدام کتابی که مورد ضرورتشان است پیدا میشه و مطالعه میکنه.
مسئولان کتابخانه عامه کندوز میگویند که در فصل زمستان وضعیت مطالعه در میان جوانان بهبود یافته است و روزانه شماری از جوانان برای مطالعه و تحقیق به این کتابخانه مراجعه میکنند. عبدالسلام سروری مدیر عمومی کتابخانه عامه کندوز میگوید جوانان و دانشجویان در فصل زمستان بیشتر به این کتابخانه مراجعه میکنند و نسبت به گذشته وضعیت مطالعه در میان جوانان اندک بهتر شده است.
برای فعلا دم علاقمندی متعلمین و شاگردان و مکاتب اینا علاقمندیشون در کتابخانه زیاد شده. مراجعه زیاد میکنن. ما ثبت راجستر هم داریم روزمره. از وقت که ده علی نام خدا خیلی خوب شده. بعد روزانه 8 تا 9 تا 15 نفر هم میاد. ولی فعلا هم از 15 نفر شروع تا 20 25 نفر هم میاد.
این در حالی است که به گفته برخی آگاهان و جوانان پس از تحولات اخیر در کشور انگیزی کتابخانی در میان جوانان کم رنگ شده و تاثیرات منفی در انگیزی کتابخانی برای این طبقه بجا گذاشته است. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. با ولایت غور سفر داریم، دیاری از افغانستان که به دلیل ارتفاع زیاد و کوهستانی بودن قابلیت کشت زیاد را ندارد و گیاهان خاصی در آن فرصت نمو دارد. ولایت غور محصور بین سیاه کوه و سفید کوه و کوه بابا است.
گاهای هزارستان پاشید از گاهان طبیعی و وحشی به نام های کمی، خار، زره، بوته، غزبک، گنده بغل و چکره می باشد که برای مالداری بهترین و باردشترین غذا است. در این ولسوالی آب زراعتی کم است و بیشتر کشت گندم به صورت للمی می باشد. رشقه یکی از گیاهان مفید و با ارزش می باشد که اکثری از مردم آن را در زمین های زراعتی و کوها به صورت للمی کشت می کنند و این گیاه برای مواد خوراکی حیوانات استفاده می شود. سال گذشته باشنده های نولسوالی اولین جشنواره گل رشقه را دایر نموده بود. در بازار لعل و سرجنگل شمار دختران مصروف فعالیت های اقتصادی هن صنایع دستی این مناطق را به فروش می رسانند.
گیاهان خودروی غور که در واقع مهربانی طبیعت هست موارد مصرف درمانی دارند و با عنوان گیاهان طبی تهیه و توزیع می شوند. البته در خود غور فقط برداشت شده و به صورت فله و بوجیوار به کابل و دیگر شهرهای بزرگ و از آنجا هم بعضن به خارج صادر می شوند که در صورت ساماندهی مناسب می تواند ارزاوری خوبی داشته باشد.
باشنده های محل بعضی از نباتات طبی را یا بگویم نباتات وحشی را خشک میکنه و با فروش میرسانه که دکاندارا جمع کرده. اینجا مثلا ما میبینیم 3-4 نوع نباتات است که خشک کرده، اما که نامید چی است، چرا را چی کرده، با می خود دکاندار صحبت میکنیم. لالا سلام، میشه که معرفی بکن نام چیه و مصروف چه کار اینجا؟
نام صادق است، از خود منطقه کرمان هستم. دیگه این علاف به نام زردگل میخریم،
خب
بازی رو به کدام کس دیگه میفروشیم. کنوش هست به نام پنجه، وزی که در گرانتر پارسال خیلی گران بود، وزیم سال کم خراب شده. دیگه اوش هست گل گوشخر،
خب
بازی رو هم میخریم.
نام محلیش چیه؟
نام محلیش هست در بین منطقه خود ما، در نام زردگل میشناسیم.
خب
باز بعضی پایچه گسله میگن.
من خود میره به نام پایچه گسله در منطقه خود میشناسم.
اوش را به نام پنجه میمینیم میفروشیم، به نام پخپل جمع میکنیم.
بله، این خود اینی را سرکی سودا میکنه، کلویی سودا میکنه.
سرکی میخریم باز بوجگیکی میفروشیم دیگه. دیگه دایران میره به نام بابونه میفروشیم، باز میگه داش کم دردی دواست. خیلی چیزا دیگه اونجا میبرم. نه
خب خب، یعنی پیشتر بعد این رو گفته نام از چیه؟
نام ازی هست پنجه.
خب
در نام پنجه میفرشیم، باز در نام پخپل میخریم. میره پخپل سر که میگم.
نام محلی چیه؟
نام محلیش پخپل سر، در بین مردم
پخپل سر. یعنی مردم از کجا جمع میکنه؟ از سر زمین جمع میکنه؟ از کجا؟
این دقد چمن، دقد تاله زیاد داره زی.
خب
خیلی جای هم نداره، بعضی جای داره میخری میره.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران با شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ولایت غور را به نام لعل و سرجنگلش می شناسند که حتی از مرکز ولایت هم معروف تر است. دو منطقه لعل و سرجنگل که با هم شناخته می شوند.
ولسوالی لعل و سرجنگل یکی از 10 ولسوالی ولایت غور در مرکز افغانستان است. این ولسوالی در شرقترین بخش ولایت غور واقع شده است که دارای 800 روستا میباشد و جمعیت آن به اساس وزارت احیا و انکشاف دیهات در حدود 250 هزار نفر اعلام شده است و این ولسوالی هم مرز با ولسوالی سنگ و تخت بندر دایکندی، پنجاب و یکاولنگ بامیان و مرغاب و دولتدار ولایت غور است. این ولسوالی تماماً شیعه‌نشین، یکی از دورافتاده‌ترین و محرومترین ولسوالی کشور و به عبارت محرومترین ولسوالی ولایت غور به حساب می‌آید. به لحاظ جغرافی منطقه سرجنگل که در بالادست ولسوالی موقعیت دارد از منطقه لعل جداست، اما به لحاظ اداره این دو منطقه در یک ولسوالی بوده و مردمان آن به صورت عمیق با یکدیگر خویشاوندی دارند. محرومیت و کم توجهی در این ولسوالی به صورت آشکار و واضح ویداست که هر مسافر به این مناطق سفر کنند، حکومت را به تبعیض و بی‌عدالتی متهم میکنند.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
ولسوالی لال سر جنگل به خاطر از اینکه این دو دره در است، خود این منطقه و این چیز مربوط لال است و یک دره یا پشت از کوه است و مشهور به دره سر جنگل است که یک دره سرسبز نسبت به اینجا هم نفوسش بیشتر است و هم وضعیت اقتصادی مردم خوبتر است، به خاطر که اینجا است به نوع خشک آبی است، آب کم داره و مثلا از میوه‌جات کم میشه، از لبنیات مردم کم تولید میکنه، از بخش مالداری اینا، ولی هم خوب میکنه که یک روزشون بگذره و یک وضعیت چین که از گشنگی نمیره، یعنی وضعیت اقتصادی چندان مناسبی نداره.
در بازارهای غور دکانها به شکل ساختمانهای گلی، کانتینر و غرفه دیده می شوند که معمولاً در دو طرف سرک احداث شدند و البته نظم خاصی هم ندارند و سایبانهای پلاستیکی هم به این بی‌نظمی بیشتر دامن زده است. خانه ها اما زیادتر یک منزله و دو منزله هستند با ظاهری سنگلی و اندکی هم خانه های کانکریتی و پختکاری که در میان خانه های گلی براحتی قابل تشخیصند و حتی مردم محل می دانند که خانه چه کسی است. از غور باید گفت، از اجزای غور و از اقصای غور. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم، با این امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان در مورد اشغال فضای افغانستان توسط پهپادهای خارجی و اعلام وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد افزایش قابل توجه عواید گمرکات افغانستان. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با اذعان و تداوم پروازهای پهپادهای خارجی بر فراز افغانستان گفته که فضای این کشور اشغال شده. ملا محمد یعقوب مجاهد اظهار داشته که بر فراز ما هواپیماهای بدون سرنشین پرواز میکنن و این به معنی اشغال بدون مجوز فضای افغانستان است. و پیشتر گفته بود که پهپادهای آمریکایی از طریق پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض میکنن، اظهاراتی که اسلام آباد آن را رد کرده بود. ملا یعقوب پیش از این در دیدار با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته بود جهان باید به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد. ساعت قبل گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا از وی پرسیدم که آیا این اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد مبنی بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز افغانستان آیا واقعیت داره یا خیر، و اگر چنین هست از طرف کدام کشور یا کشورها هدایت میشه.